اگر این معنای تشبیه مردود باشد، بله بر این نظریه این اشکال وارد است. اما اگر نه، مقصود از تشبیه عقلا و شرعا اشتراک در رسون ما، امرون ما، واقعیتون ما نیست، بلکه مقصود این است که صفات ویژه خداوند، صفات مخصوص خداوند برای غیر خداوند هم ثابت بشود، تصویر بشود، یا بالعکس، یا بالعکس صفات مخصوص مخلوق، صفات ویژه مخلوق برای خالق اثبات شود. یکی از این دوتا اگر بشود، این میشه تشبیه. بنابراین در این مسئله سه تا به اصطلاح تصویر، سه فرض، سه گزینه است. یک، اون که لا یختص بالخالق ولا یختص بالمخلوق، این یک امر، یعنی اموری که از ویژگی های خالق به ما هو خالق، از ویژگی های مخلوق به ما هو مخلوق نیست، بلکه از ویژگی های موجود به ما هو موجود است، از ویژگی های اصل واقعیت است. این یک مطلب. مطلب دوم، اون واقعیت هایی، اون صفاتی است که از مختصات خالق به ما هو خالق به شمار می رود، از ویژگی های خداوند است، از اون حیث که موجود است، نه از اون حیث که واجب الوجود است، نه موجود است. صفاتی که خدا دارد چون خداست، از ویژگی های الوهیت است، از ویژگی های وجوب به ذات است. این هم یک امور، یک دست صفات. سوم، اون اموری هستن که از ویژگی ها و مختصات مخلوقند، از اون حیث که مخلوق است، نه از اون حیث که موجود است، از این حیث مخلوقیت. مثلا ممکن الوجود است، نیازمند است، یا اینکه دارای مکان است، دارای حرکت است. اگر ما این ستا را از هم جدا کنیم، خیلی راحت می توانیم به حقیقت برسیم که این شبهه وارد نیست. زیرا تشبیهی که در روایات هم نهی شده، رد شده، عقلم اون را به صراحت رد می کند، همین معنای دومی صرف کرده. یعنی که ما یختص بالمخلوق، ما یوسف به المخلوق به ما هو مخلوقون، یعنی به خاطر این مخلوق بودنش که مثلا ممکن الوجود هست، نیازمنده، یا اگر جسم باشه مکان داره، تغییر داره. حالا اگر یک کسی بیاد این صفات مخلوق را به خدا نسبت بدهد، میشه تشبیه. در این حدیثی هم که الان خوندم از حضرت امام رضا سلام الله علیه، ملاحظه بکنید، اول قاعده کلی را بیان کرده، ما فی الخلق تعلیق الحکم بر وصف مشعر به علیت، اون وصف موضوع حکم، موضوع حکم کل ما فی الخلق، یعنی به ما هو خلق، ویژگی مخلوق بودن، لا یوجد فی خالقه، صفاتی که یختص بالخلق یعنی بالمخلوق، بله این صفت در مخلوق امکان نداره در خالق باشه. و کل ما یمکن فیه از این صفات ویژه مخلوق یمتنع انسان این. بعد مثال میزنه حضرت، مثال میزنه، مصداق را بیان میفرماید. لا تجری علیه الحرک و سکون، این حرکت و سکون از ویژگی های موجود به ما و موجود نیست، حرکت یا سکون از مختصات موجود جسمانی. بله پس لیس به جسم، یعنی درباره خداوند سبحان صفت جسمیت جاری نخواهد شد. اگر کسی خداوند را به گونه ای تصویر کند که اوصاف جسمانیت داشته باشه، مثلا باید یک مکان در نظر بگیره، مثل مجسمه، مستحضری دیگه، مشبه مجسمه، اینجور بودن. البته مجسمه و مشبه هم دو دسته میشه ها، یه دسته رسمیه یعنی اسم رسم داره، صریحا موضوع میگیره میگه بله من قائل به اینا هستم، اینا بر بین متکلمین قدیم و معاصر بودن هستن. همین سلفی ها، وهابی ها، یعنی این وهابی ها متاسفانه که خودشون را طرفداران توحید ناب میدونن و بقیه را مشرک میدانن، خودشون گرفتار همینن. ابن بطوطه میگوید که من در شام بودم، ابن تیمیه روی منبر نشسته بود، داشت صحبت میکرد، درس میگفت، از پله بالا اومد پله پایین، گفت ای یوحناس همینطوری که من از این پله بالا اومدم پله پایین، خدا هم از آسمان بالا میاد آسمان پایین، اینجوریه. هر کس غیر از این میگه باطله، این تعویل ها باطله. اینا رو اسم رسم میشه. الان هم این وهابی ها همینجور معتقدن به این قضیه. اما یه یه رسمیش خیلیه، خیلیه، یعنی ممکنه خود حقیرم که دارم حالا اینقدر اینجا داد فریاد میکنم از بحثای تنظیم و فلان، باز در اون سودای ذهن، اون در اون نهانخانه ذهن، تازه اون وقت امکردم میخواد با خدای رابطی صمیمی برقرار بکنه، انگاری که یه جایی تو آسمان ها اون بالا بالا ها چیزی تو ذهنش میاد، بعد تازه رابطه برقرار میکنه. خیلیه این دیگه. لذا سبحان الله عما یصفون در سوره صافات تعجب می‌فرمایید. من تو حالا اینا دیگه مشکل نمیگیرن. و اگر مورچه هم، شاید مورچه در روایت دیگه، مورچه شاید تصور می‌کرد خدا دو تا شاخه داره، چون این شاخه داشتن برای خودش کمال میدانه، خیال میکنه خدا هم شاخه داره. تعجب می‌فرمایید. بعد اینا کاری نداریم، این برای دیگه توان آدم در این حده. مقصود تشبیه اینه که صفات مخصوص به مخلوق را برای خدا ثابت کنیم، یا صفات ویژه خدا را بیاری برای غیر خدا اثبات بکنی که اون نهره شرک به خودش میگیره، اونم برای تو این واریه فرق نمی کنه. توجه میفهمه. ولی نه این که اصل اون واقعیت و صفات را، مثلا میخواهد کنم که بینید اگر چنانچه این دقت نشود چقدر گرفتاری به دنبال داره. اشاعره میشناسید دیگه، اشاعره اکثریت اهل سنت غیر از این سلفی ها به اعتقاداتشون بر مسلک اشعری است، فکر اشعری داره. حالا ماتریدی هم در اینجا مثل اینان فرق نمی کنه، یه حرفی میزنن به نام خلق اعمال، خلق افعال. خلق افعال یعنی چه؟ یعنی افعال ما مخلوق خداست. انسان فقط ظرف هست، فعل را خدا خلق میکنه، ما هم ظرف. چرا اینو میگن؟ چرا اینو میگن؟ قصد و غرضی ندارن، غرض بدی، غرضشون هم خوبه. میگن چون اگر این را نگوییم انسان را مؤثر در فعلش بدانیم، برای خدا شبیه درست کردیم، لیس کمثله شیء. یعنی تصور کردن اثبات اصل تأثیر گذار بودن انسان در فعلش این منافات داره با توحید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصل تأثیر را. خب حالا ما میگیم که امر بین امرین میگه که امام صادق سلام الله علیه چی فرموده؟ امه امام زمان نه مؤثر هست، لا بالاستقلال، لا جبر ولا تغییره. تغییر یعنی من مستقلم، جبر یعنی من هیچ کارم، نه آقا تو هم کاره، یعنی واقعا مؤثری، واقعا مؤثر آدم در فعل. خب مگه خدا مؤثر نیست؟ تأثیرگذار نیست؟ چرا؟ خب انسان هم که تأثیرگذاره، این پس بنابراین شد تشبیه. نه، تشبیه آن است که مؤثر بودن ویژه خدا را که به ذات و بالاستقلال است، بالاستقلال، بله این رو بیاری برای آدم هم ثابت کنید، این میشه تشبیه. اما اگر بگی الله مؤثرون، الانسان مؤثرون، اصل معنای مؤثر بودن هم یکی ها، یه معنا داره. یعنی اینه که این فعل از اون سر میزنه، انتخاب میکنه. اما یکی به ذاته، یکی بالغیره. این تفاوت مصداقه. یکی مصداق، مصداق به ذاته، یکی بالغیره. الله عالم، النبی عالم، الوسیع عالم، الفقیه عالم. اینا همه عالم هم دیگه، این کلمه عالم رو به همه میگیم. چند تا معنا مگه علم داره؟ یعنی علم ظهور و وضوح و انکشاف، حالا یا حضوریه یا حضوریه، این معنا که دیگه فرق نمی کنه، همتون مصداق فرق می کنه. اون نامتناهی است علمش، این متناهیه. حتی پیغمبر و امام باشه علمش متناهیه. ان لله تبارک و تعالی علمین، علم مکنون محزون لا یعلمه الا هو، و علم علمه الملائکه والانبیاء و نحن نعلمه. ائمه فرمودن اونا خدا دو تا علم داره، یه علمش ویژه است، هیچ که نمیدونه، هیچ که نمیدونه، نه ملک میدونه، نه نبی میدونه، نه هیچ. ان لله تبارک و تعالی علمین، علم مکنون لا یعلمه الا هو، و علم علمه الملائکه والانبیاء نحن نعلمه. اون رو که به انبیا تعلیم کرده ما اونو میدونیم. ببینید اصل علم، حالا کسی بگه آه شما که میگید هم خدا علم داره هم ما علم داریم، این میشه تشبیه، این شد سنخیت. سنخ العلم واحد، یعنی معنی العلم واحد، اما مراتب داره، مصادیق تفاوت، کمال و نقص، شدت و ضعف. لذا میبینید که مشکل اینجاست که یک مسئله باید درست تصویر بشه که بله اگر چنانچه مطلق اشتراک در امر من الامور، مثلا آیا دقت فرمایید اجتماع النقیضین فی حق الله تعالی محال او ممکن؟ محال. اجتماع النقیضین فی حق المخلوق و فی حق الانسان ممکن او محال؟ بگیم بازم محال، این امر واحدی مشترکه دیگه. استحالت و اجتماع النقیضین مشترکون بین الخالق و المخلوق. حالا کسی بگه آقا شما یه چیز مشترک درست کردید، شبیه درست کردید برای خدا، اصل وجودم همینطوره، اصل واقعیت داشتن همینطوره. حالا روایات رو ببینید چقدر جالبه. حالا همین روایاتی که من خدمت شما خوندم، از خود روایاتم این مطلبی که عرض کردم قرینه روشن میشه. یه چند تا حدیث بخوانم محضر شریفتون که خیلی راهگشا و زیباست. از امام صادق سلام الله علیه روایت طولانیه در مناظره با یکی از زنادقه است، میرسه به اینجا. این عبارت امام را عنایت کنید. امام میفهمد لابد دخل ایمان بهی تعالی من ان نعقله به عنوان شیء و الموجود. یعنی ما که میخواییم به خدا ایمان بیاوریم چاره ای نداریم، راهی جز این نیست که خداوند را تصور کنیم، تعقل کنیم. به چه عنوان؟ به عنوان شیء، یعنی در ذهنمون خداوند را به عنوان شیء تصور کنیم، به عنوان موجود تصور کنیم. وقت بگیم ما به او ایمان داریم، و غیره ها من العناوین. اختصاص هم نداره، تعبدی نیست، یعنی که حالا حتما شما عنوان الشیء را بگیرید یا عنوان الموجود را، هر عنوانی که بتونه این معنا را داشته باشه. الکی تدل علی وجودهی و کماله. البته هر عنوانی که دلالت بکنه بر وجود خدا، به وجود داره و کمال خدا. قال الزندیق، وقتی که امام این را فرمود، زندیق گفت فما هو، پس معنیش این شد که خدا شیء است، درخت هم شیء است، انسان هم شیء است، آسمان هم شیء است. شیئون دیگه، از سماع شیئون، الله شیئون، از سماع موجودون، الله موجودون. پس این چیه خدا که از این بقیه اشیا ممتاز میشه؟ حضرت چنین فرمود هو شیئون به خلاف الاشیا، یعنی اونم شیئه اما با بقیه اشیا از نظر صفات تفاوت داره، یه ویژگی هایی داره که دیگه اونا اون را نداره. ارجع به قولی شیئون، امام اینا فرمایش داده حدیثه ها، ارجع به قولی شیئون، من که میگم خدا شیء است، الا اثبات معنم، میخوام یه معنای را اثبات کنم، یعنی واقعیت را اثبات کنم، برای این واقعیت داره. و انهو شیئون به حقیقت شیئیت، یعنی در معنای شیئیت هیچ فرقی با شیئی که جای دیگه به کار می‌بریم، تو معنا و حقیقتش نداره، وحدت حقیقت دیگه. این عبارت خیلی عبارت قشنگیه، انهو شیئون به حقیقت شیئیت، انهو موجودون به حقیقت موجودیت. این هم بحث ماست دیگه، ما تعبیرمون میگیم حقیقت وجوده یا حقیقت شیئیت. غیر انهو لا جسم ولا صورتون ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمسه، لا تدرکه الاوهام ولا تنقصه الدهور ولا یغیره الزمان. اینا رو جدا میکنه دیگه، این شیعه ها زمان که برشون میگذره تغییرشون میده، کم میشه ازشون، کاسته میشه، از خدا کاسته نمیشه. اون شیعه ایست که هرچی زمان بگذره چیزی ازش کم نمیشه. اوهام اینها رو میتونه درک بکنه چون اینا محدودن، مکان دارن، اما خدای متعال مکان نداره، محدود نیست، وهم به اون نمیرسه. لا یحس، معلومه دیگه جسم نیست که حس بشه. لا یجس، یجس یعنی لمس، یحس مطلق حواس، یجس یعنی لمس کردن. لا یدرک بالحواس الخمس، توضیح اینه. لا یغیره الزمان، این توحید همون مرحوم شیخ صدوق، صفحه 244 و 45. خب این حدیث انصافا خیلی راه گشاست اگه بنات از روایات استفاده کنیم، کنار هم باید بگذاریم روایات را دیگه. اون احادیثی که میفرماید شبیه نداره، ذیلش هم میفرماید که حرکت و تغییر و سکون و اینا نیست، یعنی صفات جسمانیه. این هم میفرماید به حقیقت شیئیت خدا شیء است، اما در این حال فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که این محدودیت ها را، این نقص ها را نداره. یا در یک حدیث دیگری، امام رضا سلام الله علیه به محمد ابن عیسی ابن عبید فرمود، میخواست آزمایش بکنه این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید را امام، ببینه این میزان درکش چقدره. فرمود ما تقولو اذا قیل لک اخبرنی عن الله عز و جل شیئون هو املا. امام سوال کرد از این شاگرد خودش محمد ابن عیسی ابن عبید، فرمود اگر یک کسی به تو بگه خدا شیء هست یا نه، تو چی میگی؟ چه جواب میدهی؟ شیئون اولا. اینم وارد بود. قال اقول قد اثبت الله عز و جل نفسه شیء، من میگم خدا خودش را شیء دانسته. حیث یقولو قل ای شیء اکبر و شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم، آیه شریفه سوره انعام آیه 19. من یه آیه رو میخوانم. خدا میفرماید به ای پیغمبر بگو که ایو شیء اکبر و شهادتن، ایو شیء اکبر یعنی الجبل شیئون، السما شیئون، الانسان شیئون، اینا همه شیئن، اما ایو شیئن اکبر و شهادتن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که نه همه شیئن دیگه، در شیئیت فرق نمی کنه، منطقه فرقش اینه که الله اکبر و شهادتن. او از نظر شهود، حالا این شهادت علم آگاهی هرچه هست، او برترینه. الله اکبر. قل الله شهید بینی و بینه فعقولو، و ادامه دادیم آیه محمد ابن عیسی بن نوید، فعقولو انه شیئان لا تلاشیا، از فی نفی شیئیت ان ابطالو و نفی. چون اگر بگم شیئم نیست، خب اصلا دیگه تعطیل میشه، ابطال و نفی میشه، دیگه باطله. این هم همون کتاب شریف توحید صدوق باب 7 حدیث 8. یه دونه دیگه حدیث هم معذرتون بخوانم. سئل ابو جعفر نسان علیه السلام، یعنی حضرت امام جواد سلام الله علیه، سئل از یک سوال شد، یجوز ان یقال لله انه شیئون، آیا جایز ما به خدا بگیم شیء؟ قال نعم. فقال نعم، خیلی دقیق جواب فرموده حضرت، این ناظر به افکار و اندیشه های مطرح اون روزه در دنیای اسلام، آیان تعطیل گرایان، تشبیه گرایان، دو طرف بودن. امام میخواد صراط مستقیم رو نشون بده، منهج وسط، منهج وسطی که امیرالمومنین فرمود الیمین و الشمال مذله و طریق الوسطی الجاده علیها باقی الکتاب و آثار النبوه، خطبه 16 نهج البلاغه. این همون طریق وسط. امام فرمود نعم، یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. خب بله، میگیم خدا شیء است، حواسمون باشه تعطیل نمیشه کرد، یعنی بگیم شیء هم نیست میشه تعطیل. یعنی همون حرفیست که فلاسفه در همون نظریه اشتراک معنوی وجود دارن دیگه، یعنی اون حرف اونا همینه که میگن آقا اگر چنانچه به وجود مشترک معنوی نباشه، وقتی میگیم الله موجودون، انسان و موجودان، این وقتی به کار میبریم یا معنا ازش میفهمیم یا نمیفهمیم. دو تا چهار تا. اگر نمیفهمیم میشه تعطیل، اگر میفهمیم یا همون معناست یا این معنا نیست. خب اگه این معنایی که در جاهای دیگه میگیم وجود نیست، مقابلش یا عدم هست دیگه، چیز دیگه نمیمونه در مقابل وجود، عدم هست، پس باید بگیم یعنی معدوم. این هم که اصلا بدتر میشه، یعنی الله موجود این الله معدوم اون نمیشه گفت، چیز دیگه هم که نداریم اونو الله موجود، این وجود یه معنا داره، این چند تا معنا نداره، تفاوت سر جای خودشه. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان. استاد آیت الله سبحانی هم این شعر رو گاهی در سرکلاس میخوان، فلفل چیز شکر مازندران و نمیدونم شکر هندوستان، هر دو شیرینن اما این کجا و اون کجا، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو یک رنگن اما این کجا و اون کجا، این هم سیاه اونم سیاهه، اما خب این تفاوت داره، نباید در نظر داره. پس فرمود یخرجه من الحدین التشبیه و التعطیل، این هم همون کتاب یعنی توحید صدوق باب 7 حدیث 1 و حدیث 2. حالا از اینا خیلی زیاده، من دیگه بیش از این مقدار فکر میکنم لازم باشه که عرض بکنم که یک کلمه دیگه بگم، تشبیه مردود عقلا و شرعا اشتراک فی شیء ما، واقعیت ما، اصل الوجود نیست، بلکه اشتراک در خصوصیاتی است که یا مال مخلوقه به خدا نسبت بدهیم، مثل حرکت و سکون و مکان داشتن و اینا، یا ویژه خداوند است اینو به مخلوق نسبت بدهیم. اگر این کار رو نکنیم، از که از هم میفتیم تو اون دام اشاعره خلق افعال. میفتیم در این دام سلفی های عصر ما. میگن بکشید، بزنید بکشید اینا را، میرید به چیز بهش. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا میبوسن، مثلا ذریح یک امام را میبوسن، پیغمبر را میبوسن، دست میکشن اونجا. چون دست میکشن، دست میمالن، شرکه و مشرک هم که باید کشت، برای خاطر اینکه زمین را از اونا پاک کرد. چرا شرکه؟ چون که این یک نحوه از این شهست که احترام و خضوع است در مقابل غیر خدا. توحید یعنی خضوع در بس مال خدا باید باشه، خضوع در مقابلیش که نمیشه کرد. خب این چرا این امین؟ بابا اصل الخضوع که اب نداره، اصل الخضوع، خضوع مخصوص به خالق برای غیر خالق شرکه. او خضوع، اون احترام و کرنش، اون چیه؟ او چه ویژگی داره؟ اون خم شدن و دست مالیدن و نمیدونم اینا نیست. اون با اعتقاد به ربوبیت و خالقیت و الوهیته. بله، هر خضوعی که با این ویژگی همراه باشه، که ناشی باشه از اعتقاد به الوهیت و ربوبیت و خالقیت و امثال و مالکیت و اینا، فرقی میشه بعد شر با اشاره. اصلا دست مالیدن نمیخواد، نمیخواد شما دست مالید. مثلا شما اشاره از چشماتو به هم بزن، همین چشماتو رو هم بذار در مقابل یه آدمی، چشماتو که به هم میزنی به نیت این که این خالق منه، میشه شر. اصلا نیاز نیست که حالا شما برید دلا بشی و زمین بیفتی و دست به مالی. کوچکترین حرکتی از آدم سر بزنه با اون اعتقاد شرکه. بزرگترین خضوع سر بزنه سجده برادران المشهد که یوسف و والدینش در مقابل یوسف، بزرگترین خضوع است. اعتقاد به الوهیت نیست، شرک نیست. اینا ببینید وقتی که مطلب اون ملاک روشن میشه، آدم دیگه راحت میشه. پس بنابراین این شبهه انصافا ناشی از این استش که توجه نمیشه که مطلبی که به عنوان شرک یا به عنوان تشبیه یا مثل و امثال اینا مطرح میشود، این حقیقت است. همین است که عرض کردم اینها نیست. برم بر. نه اون شی مراد به قرینه همین روایت من اینکه این اوصافی که شما میکنید برای خداوند متعال، این اوصافی است که محدوده. همون دیگه. بله بله، مقصود همینه. یعنی تو ذهن عوام، ذهن مثلا متعارف، شیعی که میگن اون را یه لباس استقلال گردن کلوف تصویر میکنه. میخواد بگم مبادا در ذهنت بیاد شیعی که لهو استقلالون، لهو مثلا، به خصوص در اون زمان ها عرض کردم این اندیشه بوده. یعنی اندیشه تفویض در زمانی که ائمه علیهم السلام این مطالب میفرمودن، میخواستن این را رد کنن. امیرالمومنین در سخنرانی میکرد در مسجد بود، یه کسی هر شبت که سوال کرد، الان داستان مفصل وقت نیست، خطبه این میخوان سخنرانی میکرد، از قدر پرسید، درسته؟ حدیث معروف است دیگه. حضرت فرمود که از این سوال نکن، طریق مظلم لا تستگو. گل نکرد، دوباره سوال کرد، خب بحران عمیق لا تلجه، دوباره همین رها نکرد، اید مثل این که بیشتر تحریک میشد، دوباره سوالش رو مطرح کرد، بیت مظلم لا تدخله. بالاخره چهارمین بار این با سوال کرد، فرمود حالا که لما ابیت من ذلک، حالا که ول نمی‌کنی، انه لا جبر ولا تقدیر بل امر بین. خب این بنده خدا هم می‌خواد تصدی حساب بکنه، فرصت مناسب دید. خب یا امیر المؤمنین، فلانی قائل به استطاعت و همینجا حاضر است. قائل به استطاعت یعنی چه؟ یعنی میگه ما کارامون رو خودمون می‌کنیم. استطاعت یعنی خودمون، از خودمون، به خدا چه ربطی داره؟ خودمون کارو خودمون می‌کنیم. حالا حاضره. خب بیارش جلو، بردنش از زمین، بشون ننشه دو لازم. حضرت فرمود که این استطاعتی که میگی داری، این را تملکها مع الله او من دون الله. این همین مون گفت تملکها من الله او من مع الله او من دون الله. این همترا مون گفت هیچ کدوم ما جواب ندی ولی گردن تا میدن. خب اینا رو هیچ کدوم ما نگو اش کردن، برای شرکه. مع الله یعنی رقیب خدا هستی، من دون الله یعنی خدا هستی، هیچ کار از من خودم هستم. و آقا من چی بگم بعد؟ گفت بگو املکها بالله الذی ملکها ملکنی خواه این طبیعی حالا اینا بگو این درسته بگو املکها من مالکم واقعا مالکم منطق به استقلال نیست بالله الذی ملکنی ها مثلا ملکنی ایایی چنین تعبیری هست و حدیث این رو بگو درسته اینا این اندیشه ها را مد نظرتون باشد وقتی که میخواییم روایات را معنا کنیم ائمه علیهم السلام مراقب بودن کنترل میکردن که این افکار و اندیشه های انحرافی به وجود نیاد بله در روزه میگه من خودم شیئم منم برای خودم یک کسی هستم یه چیزی هستم یعنی مثلا خدایی نکرد میگه نه این نیست مگه شیئی در مقابل خدا هست در مقابل نه مقابل خدا هیچی نیست مقابل بحث تقابل نیست بحث اثر و مؤثره نه بحث مقابل مقابل باشه میشه به استقلال بله مگه در مقابل خدا شیئی هست یعنی استقلالی مگه داره خب روایات رو وقتی با هم کنار هم میگذاریم فضا و اندیشه ها و افکارم مطالعه میکنیم به یک معنی درست میرسه یا راجع به این نکته چون وقت گذشته نشد که من امروز فرصت نشد نظرم بود که به خاطر این ایام که ایام فجر است و پیروزی انقلابه و خب انصاف قضیه اینه اولا حالا یه کلمه بگم دیگه این کلمه این نداره از شرط خدمت شما که واقعا این نعمت بزرگ انقلاب را باید توجه بکنیم خدایی نکرده غفلت نکنیم الحمدلله این سال من تعقیب میکنم میبینم که صدا سیما حالا صدا سیما زیر استفاده نمیکنیم از رادیو معارف نمیکنیم ولی سیما را که میبینم میبینم دستشون باید گفت درد نکنه برنامه های روشنگر اون خفقانی که در زمان شاه حاکم بود کسی خبر نداشت شما هم که نبودید غالبا از اون وقت شاه یک ابزار عروسک کوکی بیرون را اگه شما نگاه می در ذهن مردم می ترسیدن اصلا اسم گفتن بردن شاه عجیب بود من رفته بودم یک شاهی را اسم نبرم یه جایی بعد تبلیغ سال 56 رمضان 56 اونجا خب انقلاب و اینا کم کم دیگه شعار و فلان اینها بود ما هم یه خورده که توی این وادیا وارد شدیم بعد که این یک بنده خدایی بود سر من منبر داشتم صحبت میکردن یک مقدار اشاره خدا رو زیاد نگفتم خیلی خفقان بود اشاره کردم که کماندوها به منظره آیت‌الله گلپایگانی بعضی جاهای دیگه در قم حمله کردن این مردم کربلا که تمام نشده یه قدی از این چیز صحبت کردم که الان هم باز کربلا هست همچنان شمر هست همچنان چه هست به چند کلمه ما اینجور گفتیم اون منبر میخواستیم روزه بخوانیم یک نفر بلند شد اون وسط مجلس نام نمیبرم اون شهر اینا بعد به ما اعتراض کرد گفت که این مثلا با یه تعبیر خاص خودش ما این آقا رو آوردیم برای اون مسئله بگه و روزه بخوانه حالا داره میگه چوب برداری شما ببری شاه رو بکشید ای آخوند نم چه بچی شروع کرد به ما به پیرا گفتن تو اصلا چه کاری که به شاه مملکت داری حرفا رو میزنی بعد که ما گفتیم از مسجد بیرون کنید بیرون کردم من اون وقت سال 56 بنده بود 22 سالم بود اصلا نترسیدم الحمدلله اون منبر متا بلندگو باز بود بعد خیلی برام مشکل شد صدا پیچی توی محل و غیره بعد که این بنده خدا رو بیرون کردن چون نماینده یکی از مراجع اون محل بود یه جای دیگه این تماس گرفته بود اون به من میگه آقای ربانی گفتم گفت چه کار کردی گفتم ما هم دکتر گفتم گفت خدا شاهده این بنده خدا تلفن گریه میکرد از ناراحتی که شما به شاه یه حرف زدید گریه میکرد میگفت چرا این آدم اومده اینجا به شاه حالت میکنه شاد بدبخت اینجوری شما این فیلم ها دارن نشون میدن نگاه کنید شما وضعیت کشور ما این بوده اصلا دست ما چیزی نبوده امام اگر نبود خدا شاهده البته خدا ولی امام هر یکی از مراجع دیگری که بزرگم بودن و خیلی هم خدمت کردن میتونستن یه جوری سر تای قضیه هم بیارن من کارهایی که کردم رو اینو امام بود گفت نه تا شاه نره هیچ کار درست نمیشه دست گذاشت به اون قده منشأ اصلی فساد لذا حالا امام واقعا بر ما حق داره من امروز کتاب امام آورده بودم که یه مقداری تو این بحث از ایشون استفاده کنم وقت نشد انشاءالله جلسه آینده صلی الله علیه و آله